أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن منكم لمن ليبتئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عليما. دو تا حرف از افراد منافق یا ضعیف الایمان نقل فرمود که هر دو برخلاف وحی الهی است. در آیه قبل حرف اونها این است که قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا. این جمله در محل نصب است تا مفعول قال باشد که این اصابتکم مصیبتون قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا. این جمله قد انعم الله در محل نصب است چون مفعول قال است. این یک حرف. حرف دوم اینها در آیه بعد است و اون این است که ولئن اصابکم فضل من الله لیقولن که لم تکن بینکم و بینه موده یا لیتنی کنتم معهم فافوز فوزا عظیما. حرف اول اونها این است که خوب شد ما نرفتیم و از مرگ نجات پیدا کردیم. این حرف برخلاف قضا و قدر الهی است. نه رفتن انسان را به کشتن می دهد نه موندن انسان را از مرگ نجات می دهد. خیلی ها به جبهه رفتن و سالم برگشتن، خیلی ها از جبهه فرار کردن نرفتن، حالا یا با سکته یا با مرض یا با تصادف مردن. آمار تلفات پشت جبهه کمتر از شهادت های شهیدان جبهه نبود. پس این چنین نیست که اگر کسی به جبهه نرود از مرگ برهد. این سخن که قد انعم الله علیه اذ لم اکن معهم شهیدا، این قول مطابق با وحی اله نیست. قول دوم اینها هم باز مطابق وحی نیست. این قول دوم اینها این است که یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. این هم مخالف وحی است، برای اینکه اینها مال دنیا را فوز عظیم می دانند در حالی که وحی احیای دین و بهشت را فوز عظیم می داند. هرگز خدا مال را فوز عظیم ندانست. پس قول دوم اینها هم مخالف وحی است، چون که قول اول اینها مخالف وحی بود. کلمه فوز عظیم در قرآن هر جا به کار رفت یا مربوط به ایمان کامل است یا مربوط به بهشت. ولی اونها تنها جایی که فوز عظیم به معنای مال دنیا به کار رفت همین جاست که حرف منافقین است. این یک مطلب. مطلب دوم این است که این که میگویند دشمنهای قسم خورده ریشه قرآنی دارد. بعضی از دشمنها دشمنیشون به اون حد اعلا نرسیده و نمیرسد. بعضی ها دشمن قسم خوردن. شیطان دشمن قسم خورده است، چون به عزت خدا قسم خورد که من این مسلمین را و بندگان خدا را اغوا میکنم و به عزت کل اقوین نهم اجمعی. این رو میگن دشمن قسم خورده. موارد دیگرم از همین قبیل است. در این آیه نموداری از قسم خوردگی دشمن بازگو شده است، چون این لام اول لام ابتداست که بر کلمه من که اسم است وارد شد. لام دوم لام قسم است که بر فعل با نون تأکید ثقیله وارد شد. و ان منکم لمن لیبتئن، این لام دوم لام قسم است. این لام قسم که روی فعل در آمده معناش این می شود که حلف بالله لیبتئن، به خدا سوگند یاد کردن که تبتئه کنن. حالا این تبتئه یا به معنای ابتاء است و فعل لازم که خودشون متأخر بشون و نرون، یا به معنای تأخیر و تعویق دیگران است. بر تقدیر اینا دشمنهای قسم خوردن، دشمنیشون یا به این است که با نیامدن خود جبهه را تضعیف کنن، یا با نگذاشتن رفتن دیگران جبهه جنگ را تضعیف کنن. برای اینکه ذات اقدس اله فرمود وقتی جنگ شروع شد هیچ کس حق ندارد که عقب بماند و بگوید جان من از جان پیامبر عزیزتر است. اون را دستور مبارکه توبه فرمود احدی حق ندارد که این چنین کار انجام بدهد. ما کان به اهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلف عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه و انهم لا یصیبهم. آیه 120 سوره توبه است. ما کان لاهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلف عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. هیچ کس حق ندارد که در خلف قرار بگیرد و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به جبهه برود و اینها پشت جبهه بمانند. حالا هم که رفتن جبهه، هیچ کس حق ندارد که در موقع خطر خودش کنار بکشد که پیامبر مورد هدف تیر دشمن قرار بگیره. این دوتا حق برای هیچ مسلمان نیست که خودشون حفظ بکنن و حضرت در معرض خطر قرار بگیرد. خب چون این چنین است، پس کسی که تبتعه می کند این هدفی جز تضعیف اسلام ندارد و قهرن جزء دشمنهای قسم خورده خواهد، که این از کلمه حرف لام قسم استنباط میشه. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس اله از این گروه به عنوان این که دو چهره انیاد کرد، برای آن است که آثار اینها را کاملا مشاهده کرد و در قرآن کریم شرح داد. آیه 19 سوره احزاب این است که یه عده هستن که وقتی ترس فرا رسید، مثل اینکه حالت حمله یا تهاجم دشمنها را دیدن، تدور اعینهم کالذی یغشا علیه من الموت، مثل آدمی که در حال احتضار است چشمش دور میزند از شدت ترس. اما فاذا ذهب الخوف، وقتی ترس رفت و حالت عادی برگشت، سلقوکم به السنت هداد اشهت الخیر. سلقه یعنی حالا تندوتیز شعار میدن. سلقه تسلق همون تسلط هست. حالا تو شعار دادن با زبان تندوتیز مسلط است. سلقوکم به السنت هداد، به زبانهای خیلی حدید و تیز، با یک زبانهایی که دارای حدت است. حالا یا شعارشون تیز است یا سخنرانیشون تند و تیز است. در حال آرامش این چنینن، ولی در حال ترس مثل این که حالت احتضار به اونها دست میدهد. از اینها پرده برداشت فبود اینا در حقیقت جزء دشمنهای قسم خوردن، ولی این که در حال خطر عقب میمانند. یه دستن که جزء دشمنهای قسم خورده نیستن، اهل نفاق نیستن، غرض سیاسی ندارن، ولی رفاه طلبن، مثل متمکنین و مالدارها که همیشه این گروه از رفتن به جبهه خودداری میکردن. در همون سوره مبارکه توبه آیه 86 این است: و ازا انزل سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنک اولو الطول منهم و قالوا ذرنا نکن مع القاعدین. هر وقت دستور جبهه و جنگ صادر می شد، اولو طول یعنی اونایی که متمکنن، توانگرن، دارای امکانات مالیان، به حضور حضرت می رسن، میگن اجازه بدید که ما در پشت جبهه باشیم، مثل پیر زنها، مثل پیر مردها، مثل خردسالا باشیم. اینا رو میگن اولو طول. طول یعنی اون مالی که دوام دارد و طولانی است. مالهای کم دوام ندارد، ولی ثروتهای سنگین دوام دارد. این رو میگن طول. و یکی از اوصاف ذات اقدس اله این است که این ذات طول است. خدا نعمتهای او طولانی است، هم خودش دارای نعمتهای طولانی است و هم نعمتی که خدا اعطا کرده است موندنی است. و این کلمه طائل یعنی مطلبی که نفع مندنی دارد، از طول است نه طول. طول با طویل استعمال می شود، طول با طائل. می گوین این هازا کلام لا طائل تحته، یعنی طولی ندارد، یعنی همچه فایده زیادی ندارد. بر تقدیر یه انسان توانگر و مالدار را می گوین اولو طول. فرمود وقتی مسئله جبهه و جنگ مطرح شد، استعزنک اولو طول، اونا که وضع مالشون خوب است، اونا میان بگن که اجازه بدی زرنا نکن من قائدی. اینها جز دشمنهای قسم خورده نیستن، چون کار سیاسی ندارن، فقط رفاه طلبند و ضعف ایمانشون هست. اینها رمزات اقدس اله بررسی کرد. خب عمده آن است که اگر این تبتعه لازم باشد، مسئله اولو طول و امثال زالک را هم میگیرد. اگر متعدی باشد اون منافقین را میگیرد. البته اگر لازم باشد منافق را هم شامل میشود، ولی اختصاص منافق ندارد. چند روایت است که یه مقدار در جوامع روایی ماست، یه مقدار در جوامع روایی اهل سنت است، که حالا اینها را مراجعه فرمایید. نمونه های از اینها را هم در بحث امروز میخونیم. قرطبی میگوید به این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود نماز عشاء و صبح برای منافقین خیلی سخت است، چون وقت استراحت است، چون نماز مغرب را میخوندن، مثلا نافله هم خونده میشد، میرفتن منزل قضا مل میکردن، مقدار استراحت میکردن، برمیگشتن به مسجد برای نماز عشاء. برگشتن هنگام نماز عشاء این سخت است برای بعضی، مثل اینکه انجام دادن نماز صبح برای بعضی ها آسان نیست، چون باید از خواب صرف نظر کنند. روایتی که ایشون نقل میکند این است که این دوتا نماز، یعنی نماز عشاء و نماز صبح، برای منافقین خیلی سخت است. ولی همین منافق اگر بداند که موقع نماز عشاء وقتی به مسجد بیاید لوجد از من سمینا، یه آبگوشت چربی میدن که به اونها یه استخوان چرب میرسد، به مسجد میاد. اصل این روایت ریشش همین آیه محل بحث است، چون آیه محل بحث این بود که این منافق دوتا حرف دارد. حرف اولش آن است وقتی کسی از جبهه شهید شد و برگشت، میگن خوب شد ما نرفتیم. حرف دومشون این است که اگر دیدن مسلمین پیروز شدن و غنیمتی نصیب اونها شد، میگن ای کاش ما اونها بودیم و فوز عظیم نصیبمون میشد. دیگر حیا نمی کردن بگن که ای کاش ما میرفتیم، هم اسلام رو یاری میکردیم هم غنیمت میگرفتیم. فقط درباره غنیمت سخن میگوین. اون وقتی هم که میگوین یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما، نه یعنی ای کاش من به جبهه میرفتم دو تا کار میکردم، یکی یاری کردن دین، یکی گرفتن غنیمت. ای کاش اینو میگفتن، اینو نمیگفتن. فقط درباره غنیمت سخن داشتن. فوز عظیمشون حسر در غنیمت بود، چون او به دین کار ندارد. رو این نگاه این روایت قرطبی کاملا قابل تحلیل هست، که اگر اینها بفهمن یه عزم سمین، یه استخوان چربی نصیبشون میشود، با سرعت به نماز عشای مسجد پشت سر پیغمبر شرکت میکنن، یه هم چیزی. اما روایت هایی که در کتاب شریف تفسیر نور الثقلین هست، بعضی از اینها رو بخوانیم. مقدار از اینها رو مرحوم امین الاسلام در مجمع ذکر کرده است. یکی این روایت است که بسیار مهم است، و اون این بیان است که مجمع دارد، ایشون هم نقل میکنن که قال الصادق علیه السلام لو ان اهل السماء والارض قالوا قد انعم الله علينا اذ لم نكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا بذلك مشركين. اگر پیامبر به جبهه برود و همه مردم آسمان و زمین، اهل آسمان و زمین بگوین خوب شد که ما همراه پیامبر نرفتیم، میشوند مشرک. اینقدر مهم است. پس همه مردم باید به همراه پیامبر برود. از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنند زید قد انعم الله علیه اذ لم اکن معهم شهیدا قال الصادق علیه السلام والله لو قال هذه الکلمه اهل المشرق والمغرب لکانوا بها خارجین من الایمان ولکن الله قد سماهم مؤمنین به اقراره. اگر کسی واقعا به این حرف معتقد باشد این از دین خارج است، ولی به حسب ظاهر چون اقرار دارند ذات اقدس اله از اینها به عنوان مؤمن یاد کرد که فرمود یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، بعد فرمود به ان منکم لمن لیبتئن. معلوم می‌شود که خطاب شامل همه است و مؤمنین که فرمود شامل همه است، خواه مؤمنین حقیقی خواه مؤمنین سوری. روایت سوم که از عیاشی است مطلب جدیدی ندارد. اون است که به ازا اصاب هم فضل من الله قال یا لیتنی کنتو معهم فاقاتل فی سبیل الله، برای اینکه اون غنیمت نصیبش میشود. حالا میرسیم به آیه بعد. در آیه بعد ذات اقدس اله نکات فراوانی را در همین آیه کوچک گنجنده است. فرمود فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشترون الحیات الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله و یقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. این جمعاً یک آیه است. بعد از اینکه زمینه جهاد را فراهم کرد فرمان قتال را صادر کرد، فرمود مقاتله کنید. اما خیلی ها خوی جنگجویی و سلح شلی دارند، ولی هدف را ذات اقدس اله قبل از شرط مبارزه ذکر کرد و قبل از اقسام مبارزه و احکام مبارزه ذکر کرد. فرمود فلیقاتل فی سبیل الله، اول هدف خود مشخص باشد. این کلمه فی سبیل الله که مقدم شده است نه برای این است که جار و مجرور در حکم ظرف است، یه اتصاعی دارد، هر جا می شود ذکر کرد، البته مقدم هست، اما این چنین نیست که بی نکته باشد. صرف این که حالا جار و مجرور هست یا ظرف هست مقدم بشود بر فاعل، این طور نیست. نفرمود فلیقاتل الذین یشترون در حیات دنیا بالآخره فی سبیل الله، اول هدف باید مشخص بشه و تنها هدف هم سبیل خداست. البته حفظ آب و خاک، حفظ منابع، حفظ ثروت‌های بالفعل، حفظ خون مردم، همه اینها چیز خوبی است، اما همه اینها اهداف ضمنی است. وقتی نظام اسلامی شد به همه این امور می‌پردازد. پس اصل این چنین نیست که انسان بگوید در راه خدا و برای نفت، در راه خدا و برای تمامیت ارضی، در راه خدا و برای استقلال کشور. این چنین نیست. ذات اقدس اله لیس کمثله شیء لا شریک له. هدف‌های الهی هم به شرح زن. تنها هدف جهاد فی سبیل الله است. اونگاه در سایه دین همه این امور مطرح است. مگر دین اجازه میداد که کسی به مال آدم، به جان آدم، به ناموس آدم، به خاک آدم تجاوز کند؟ بر آدم واجب کرده است دیگر. گفتن اگر کسی حمله کرده است خب شما حتی میتوانید رو بکشید، این حق ندارد تو خونه شما بیاد. که در خیابان و بیابان اگر دعوا کردی خب من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. حالا اگر کسی شبانه به خانه شما حمله کرد شما باید منتظر باشید که او یه چوب به شما بزند، بعد شما یه چوب بزنید برابر من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یا می توانید شرعا جلو او رو بگیرید کائنا ما کان. اون من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم در حالت عادی است. حالا ای کسی آمده قصد تجاوز به ناموس دارد، انسان برابر من اعتدا باید عمل کند یا کائنا ماکان؟ این با کائنا ماکان عمل میکند. اینا رو دین گفته دیگه. خب اگر دین باشد همه این مسائل حل است. من قتل دون مالهی فهو شهید، من قتل دون ارزهی فهو شهید، من قتل دون مظلمتهی فهو شهید، اینا هم محفوظ است. پس این چنین نیست که هدف یک رزمنده هم احیای دین خدا باشد هم آزادسازی خرمشهر، شکستن حصر آبادان. اونها اهداف فرعی و تبعی جنگ بود واقعا این چه این بود، مردم به نام خدا و از زیر قرآن رد می شدن. اونها اهداف زمینی بود، اول لتکون کلمت الله العلیا، بعد مسئله کشور و میهن و آب و خاک و امثال ذلک. لذا در این کریمه بعد از امر به جهاد که فرمود جهاد واجب است، تنها هدفی را که ذکر می کند و به این هدف هم اهمیت می دهد مسئله فی سبیل الله است. فلیقاتل فی سبیل الله، نه فی سبیل الله و حفظ الوطن، فی سبیل الله و حفظ الدماء، فی سبیل الله و حفظ الانبار. اونها امور زمینی است که بعداً حل می شود. تنها هدف این است. این دو مطلب. سوم این که کی حق رفتن به جبهه را دارد؟ شرط جنگ چیست؟ نه سن شرط جنگ است، نه تحصیل کردن شرط است، نه شهری بودن یا روستایی بودن شرط است و نه کوچک و بزرگ بودن. اگر دفاع بود نه جهاد ابتدایی، زن و مرد هم فرق نمی کند، نه ذکورت شرط است نه انوثت مانع. تنها شرط جهاد یک داد و ستد است و اون فروختن دنیا و خریدن آخرت است، که مطلب سوم است که این شرط مجاهد است. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، دنیا میدن و آخرت میگیرن. خب اگر کسی دنیا را داد و واقعا با خدا معامله کرد، دیگر هیچ حقی در جان خود و مال خود و وطن خود ندارد، چون همه را فروخت، دنیا را فروخت. دیگر ای کسی دنیا را به خدا فروخت و آخرت گرفت، هیچ تعلقی به هیچ جزئی از جان دنیا نخواهد داشت. این هم یک مطلب. مطلب بعد، قرآن کار را به شهادت و مانند آن واگذار نمی کند. می فهمد معیار شهید شدن نیست، اسیر شدن نیست، جانباز شدن نیست، مفقود الجسد شدن نیست، هیچ کدام از این عناوین چهارگانه معیار نیست. همه اینها زیر مجموعه قتال است. کسی که مقاتل است یا یکی از این چهار صفت بر او وارد می شود یا یکی از این چهار صفت را بر دیگری وارد می کند. این چهار صفت یکی شهادت است، یکی اسارت است، یکی مفقود الجسد شدن است که بالاخره از عهد اینها بیرون نیست، یکی جانباز بودن و معلو شدن است. یا خودش به یکی از این اوصاف چهارگانه مبتلاست یا پیروزمندانه یکی از این اوصاف را بر خصم تحمیل می کند، یا اونها را می کشد، یا اونها را اسیر می گیرد، یا اونها به عنوان مفقود الجسد گم می شوند، یا اونها را معلول می کند. معیار نه هیچ کدام از این چهار تاست، نه هیچ کدام از اون چهار تا. معیار جهاد فی سبیل الله است، به دستور ذات اقدس اله به جبهه رفتن و دنیا را به آخرت فروختن و آخرت را خریدن. این شخص هر کدام از این اوصاف چهارگانه بر سر او بیاید یا او بر سر خصمش وارد بکند فرق نمی کند. خیلی معلوم نیست که ثواب شهید از ثواب فاتح بیشتر باشد، خیلی معلوم نیست که ثواب شهید از ثواب اسیر بیشتر باشد. هر دو لله حرکت کرده، حالا خونپاره آمد به او اصابت کرد، به این اصابت نکرد، این چیزی که درجه او بالاتر برود. که اگر شهید ین زرو به وجه الله و الی وجه الله، آزادم به شرح زن، جانبازم به شرح زن، اگر هر دو معامله کردن، یعنی دنیا را فروختن و آخرت را خریدن، با این ایده به میدان رفتن که لتکون کلمت الله العلیا، از اون به بعد دیگه در اختیار کسی نیست. حالا اینا کنار هم بودن، این یکی تو سنگر بود، اون یکی هم تو سنگرم نبود، تو بیابان باز تکتیر انداز بود، این یکی تو سنگر بود ولی بوم آمد این رو شهید کرد. این چنین نیست که حالا این ثوابش بیشتر باشد او ثوابش کمتر باشد که. لذا ذات اقدس اله معیار را هیچ کدام از این چهار عنوانی که در این طرف است یا در اون طرف است قرار نداد. فرمود حالا که امر بر اساس قتال فی سبیل الله است و تنها شرط خریدن آخرت و فروختن دنیاست، یعنی اخلاص العمل لله است، وقتی صغرای قیاس مشخص شد، حالا کبرا را ذکر میکند. فمد و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. فرمود حالا کسی واجد شرط بود، به قتال کرد، به میدان رفت. اینجا هم باز هدف را ذکر کرد و با اسم ظاهرم ذکر کرد. اگر ذکر نمی فرمود این کلمه فی سبیل الله را، مشخص بود که به من یقاتل یعنی من یقاتل فی سبیل الله دیگر، چون در جمله قبل فرمود فلیقاتل فی سبیل الله. حالا اگر در این جمله بعد نمی فرمود به من یقاتل فی سبیل الله، خب معلوم بود که منظور فی سبیل الله هست دیگه، گفتن نمی خواست. این برای اهمیت ذکر شد یک. و اگر ضمیر می آورد نه اسم ظاهر، می فرمود فمن یقاتل فی سبیلهی، یقینا کافی بود. ولی به اسم ظاهر پرداخت، به ضمیر اکتفا نکرد. دو، هر دو نشانه اهمیت مطلب است. خب وقتی در جمله اول می فرماید فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، اگر در جمله دوم بفرماید و من یقاتل فی سبیلهی، و معلوم است فی سبیل الله هست دیگر. اما به ضمیر اکتفا نکردن، تصریح به اسم ظاهر، این نشانه اهتمام به مسئله است. حالا اگر کسی فی سبیل الله قتال میکند، بیش از دو راه ندارد. این همین شعار رسمی مسلمین بود در ایام دفاع مقدس، یا شهادت یا پیروزی. بیش از دو راه نیست. هر جا قرآن کریم جریان جبهه و جنگ را مطرح میکند، فقط دو راه را نشون میدهد. اینجا هم از همین قبیل است. فمود و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب، یا شهادت یا پیروزی. سازش و تسلیم و امثال ذلک نیست. فرمود مؤمن وقتی که آخرت را خرید، تنها دو راه دارد، فیقتل او یغلب. از این طرف تفاوت نیست، از اون طرف لطف ابتدایی خداست، حالا ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. از این طرف اگر درجه ایمان هر دو یکی بود، هر دو مثلا دارای 10 درجه ایمان بودن و هر دو دنیا را فروختن و آخرت را خریدن و هر دو برای اعلای کلمه حق رفتن، حالا تیر آمد به یکی خورد و به دیگری نخورد، هر دو اجر عظیم دارد. لذا فرمود به من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نوتی اجر عظیم. نه اینکه به یکی اجر اعظم میدیم به دیگری اجر عظیم، هر دو اجر عظیم دارن. حالا اگر به یک کسی فضلی عنایت کرد، اون دیگه خود ذات اقدس اله میداند. لذا شما میبینید اون جمله معروف درباره فتح و پیروزی است، نه درباره شهادت. ضربت علی یوم الخندق تعدل عبادت الثقلین، این درباره شهادت حضرت نیامده. خب حضرت در 19 ماه رمضان ضربت خورد، 21 ماه رمضان شربت شهادت نوشید، شهید شد. و در جنگ خندق هم شمشیر زد عمرو بن عبدالبد رو به هلاکت رسوند. کدوم افضل بود؟ اون فتح یا این شهادت؟ اون فتح افضل بود. اون فتح فضا را فضای اسلامی کرد و در فضای اسلامی عده زیادی به شربت شهادت رسیدن که یکیش خود است امیر است. لذا نمی شود گفت که فتح یک سردار فاتح کمتر از شهادت یک شهید است. یه وقت است که معاذ الله یک کسی به فکر درجه است، به فکر اینکه نام او رو ببرن، به این اوهام و خیالات کودکانه است، او خارج از بحث است که بعد لقب سرداری بگیرد یا لقب فلان بگیرد یا اسم او رو ببرن یا لوح تقدیر بو بدن، این خارج از بحث است، زیر صفر است. اما یک کسی نه، واقعا لإعلال کلمت الحق رفته است و یشرون الحیات الدنیا بالآخره بود، او با شهید فرقی ندارد و بیش از دو راه نیست. فمود به من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب. گرچه کلمه انما و امثال ذلک از ادوات حصر در این آیه به کار نرفت، ولی سیاق سیاق تعیین و تهدید است، چون در بقام بیان است. نه تنها این آیه، آیه سوره مبارکه توبه هم همین طور است. آیه 111 سوره توبه هم همین است. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. بعد فرمود فیقتلون و یقتلو. بیش از دو راه نیست. یه وقت هست که میگوین آقا حالا که ما وارد مسجد میشویم از کدوم راه فهمد؟ میفهمد یا از اون در یا از اون در، یعنی راه سوم نیست دیگر. لازم نیست که بگوین انما یا کلمه حسر هم ذکر بکنن، چون سیاق سیاق حسر است. اینجا هم فرمود خدا اموال و جان مردم را از اونا خرید که در راه خدا نبرد کنن، حالا یا فیقتلونه یا ویقتلو. گاهی فاتح بودن مقدم است، گاهی شهید شدن. آیه محل بحث دارد که فیقتل او یغلب. آیه 111 سوره توبه دارد که فیقتلونه ویقتلو. این معلومه فرق نیست، یه تنوعی است در تعبیر. چه انسان فاتح باشه چه شهید، اگر جان و مالش را به خدا فروخت و تسلیم محض شد، اجر عظیم دارد. هم اجر عظیم را در اونجا ذکر فرمود، هم فوز عظیم را در آیه 111 سوره توبه. پس به من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نوتیه اجر عظیما. الحمدلله رب العالمین.